مخصوصاً صدقه و انفاق پنهانی نقل شده است که قریب به 400 خانواده رو امام سجاد علیه السلام تحت پوشش داشت. سرانجام اون حضرت 40 سال بعد از قضیه جنگداز کربلا که همراه بود با گریه برای شهدای کربلا و صبر بر مصائبشان، در روز 12 یا 25 محرم سال 95 هجری در مدینه منوره به وسیله هشام ابن عبدالملک مسموم و در 56 سالگی به شهادت رسیدند. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان، به پایان ویژه برنامه عشق است و آتش و خون رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بار دیگر شهادت حضرت سجاد علیه السلام را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. روز بر شما بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم دوستان عزیز و ارجمند. انشالله که برنامه ها و نشرات نمروزی رادیو در این مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تانسته باشیم رضایت خاطر شما را به دست آورده باشیم. با سخن از امام حسین علیه السلام، برنامه بعدی را که عنوانش گنج کلام هست تقدیم حضورتان میکنیم. امام حسین علیه السلام میفرمایند: اگر دین ندارید، لااقل در دنیای خیش مردم آزاده باشید. پیشکشتان برنامه گنج کلام.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
خانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه گنج کلام. عزیزان، یکی از سوالهای مهم اهل ایمان این هست که ما چگونه میتوانیم محبتمان را به خدا و اولیای خدا افزایش دهیم، و سوال مهم دیگر این است که ما چگونه دلهایمان را از علاقه و دنیا، مقام، ثروت و قدرت خالی کنیم تا جایگاه محبت خداوند و اولیای او باشد. در این زمینه امروز می نشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان تا برای من در این مورد صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از سؤال‌های مهم مؤمنین این است که ما چطور میتونیم محبت خودمون رو به خدا، به اولیاء خدا افزایش بدیم. این گونه سوال ها همه مربوط میشه به قلب، چون تغییر ایجاد کردن در دل کار دشواری است. طبیعتاً این سوالها برای انسان پیش میاد. آدم حتی غیر از ایمان به غیب نسبت به برخی از امور احساس مناسبی نداره. مثلا مرگ غیب نیست، یک واقعیتی است که برای همه رخ میده و ما شاهد مرگ خیلی از اطرافیان و نزدیکان هستیم، ولی در این حال دل انسان انگار نمیخواد مرگ رو بپذیره، واقعیتش رو نمیخواد قبول کنه. قلب انسان چموشی میکنه، پذیرش برخی از امور براش سخته. در روایتی هست: العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون. علم از جلو میکشه میبره انسان رو و عمل از پشت سر انسان رو هل میده، ولی نفس در این وسط مثل یک ناقه چموش، مثل یک اسبی که حرف گوش نمی کنه، تبعیت نمی کنه از راهبری علم. امام صادق علیه السلام فرمود تکان دادن یک دل از جای خودش سخت تره از این که شما بخوایی یک کوه رو جا به جا کنی. کوه راحت تر جا به جا میشه تا یک دل. دل اگر دوست نداشته باشه یه موضوعی رو، میتونه اون موضوع رو نپذیره، میتونه حتی تولید دلیل بکنه در ذهن انسان علیه اون موضوع. دل اگر به چیزی وابسته بشه فقط زیبایی های او رو میبینه، زشتی هاشو نمیبینه، نابود شدنشو نمیبینه. دل اگر از چیزی متنفر بشه فقط بدی هاشو میبینه، سختی هاشو میبینه. دل خیلی حرف گوش نکنه در وجود انسان. مثل علم و اندیشه انسان نیست با 4 دلیل بشه کنترلش کرد، با 4 اطلاعات بشه تغییری درش ایجاد کرد. و عمل هم که وابسته است به دل. لذا این سوال پیش میاد: ما چیکار کنیم محبتمون رو به خدا افزایش بدیم؟ ما چیکار کنیم محبتمون رو به اولیاء خدا افزایش بدیم؟ خب باید چیکار بکنیم در مقابل این قلبی که تکان دادنش به فرموده امام صادق از کوه دشوارتره؟ از اون طرف هم هست، ما چگونه دلمون رو از محبت دنیا خالی بکنیم؟ مگه به این سادگی دل گوش میده؟ بهش بگو آقا علاقه به دنیا نداشته باش، علاقه به مقام نداشته باش، علاقه به تعریف این و اون نداشته باش. گوش نمیده دل انسان. دل حرف گوش نکنه. برای اینکه بتونیم تغییری در دل ایجاد بکنیم چیکار باید بکنیم؟ راه‌های متعددی هست. من این راه‌ها رو عرض می‌کنم فهرستوار و بعد بر یکی از راه‌ها می‌خوام در بین همه راه‌ها تأکید بکنم تا اهمیت اون راه دیده بشه. یکی از راه‌هایی که ما می‌تونیم پیدا کنیم برای تأثیرگذاری بر دل، که البته راه بسیار قوی نیست انصافاً، علم، آگاهیه. به طرف گفتن که سیگار کشیدن ضرر داره، گفت آره توی مجله‌ای خوندم خیلی ضررهای زیادی برای سیگار نوشته بود. گفتن خب سیگارو ترک کردی تو اون مجله هم که خوندی؟ گفتم مجله خوندن رو گذاشتم کنار که دیگه به هم نگه سیگار اینقدر ضرر داره، با اعصاب آرومتر زندگی کنم. آدم راه علم و گاهی میبنده، مثلا میگه نمیخوام گوش بدم. راه علمم باز باشه آدم گوش بده، مگه هرچی آدم گوش کرد دل میگه چشم؟ بله بعضی وقتا دل آمادگی داره و بعضی از دلها آمادگی دارن، منتظر فرصتن یه حرف بشنون و متأثر بشن. این دلها از قبل آمادگی داشتن و الا علم زیاد نمیتونه دل رو تغییر بده. خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر بعضی از اینها هرچی بهشون بگی فایده نداره. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا نمیپذیرن. علم تأثیر داره ولی کم. خب این یک راه برای تأثیرگذاری بر دل. از علم بالاتر چی تأثیر داره؟ فکره. انسان وقتی عمیقا درباره یک موضوع بیاندیشه، این تأثیرش روی دل انسان بیشتره از یک آگاهی صرف. خیلی از اوقات اون چیزی که ما رو علاقمند به دنیا میکنه تفکر درباره دنیاست. در روایات داره وقتی یه چیزی رو دوست داری زیاد بهش فکر نکن. چرا؟ چون محبتت بیشتر میشه، دلت خراب میشه. بعد محبتت هم که بیشتر شد، حرصت هم که بیشتر شد، او جلو که نمیاد، تازه عقبتر میده. چون خدا به دنیا فرموده که دنیا هر کسی به تو بی‌اعتنایی کرد برو خدمتش رو بکن. هر کسی خیلی مشتاق تو بود اتفاقا فاصله بگیر. فکر کردن، بعضی وقتا می نشینیم پای فیلم سینمایی و سریال، ما رو میبرن به فکر، فکر بی خود. حالا ممکنه بعضی از فیلم ها هم فکر خوب به آدم بدن، ولی فکر بی خود یعنی این که من ببینم این آقا و خانم آخر سر ازدواج میکنن یا نه، حالا ازدواج بکنن یا نکنن. از اینا هزار تا اطراف ما دارن زندگی میکنن، ما فکرمونو مشغول زندگی دیگران بکنیم خیلی نورانی میشیم، خیلی لطیف میشیم، خیلی چیز گیرمون میاد. اصلا آدم باید اجازه به خودش نده که فکرش زیاد درگیر دنیا بشه و فکرش زیاد درگیر امور بیارزش بشه. میخواید محبتتون به ائمه و هدا بیشتر بشه، کتاب بخونید، بگذارید فکرتون مشغول داستانهای زندگی اولیاء خدا بشه، خیلی اثر داره. البته خیلی اثر داره باز برای دلهای آماده. پس دو راه حل تا حالا ما پیدا کردیم برای تأثیرگذاری بر دل، یکی آگاهی، دیگری فکر. داریم در روایات القلب و مصحف البصر، قلب صفحه ایست که چشمی که محل دریافت آگاهیه بر او نقش میگذارد، یا القلب و مصحف الفکر در روایت دیگری آمده، قلب انسان صحیفه ایست که فکر روی آن نقش میکند، حکاکی میکند. این دو راه. غیر از این دو راه یه راه دیگری هست که روی قلب انسان خیلی تأثیر میگذاره، اون ذکره. فکر خیلی نزدیک مفهومش به ذکره، ولی فکر بیشتر ذهنیه، ذکر همراه با یک احساس قلبی هم هست. مثلا ما میدونیم اشتباه کردیم، میدونیم خدا باید ما رو ببخشه، یه بارم میگیم خدای ما رو ببخش، صمیمانه میگیم، ولی تکرار نمی کنیم اینا، خب ضرر میکنیم، میخواییم تأثیر بگذاره رو دلمون. مثلا یک روز تسبیح رو برداریم 700 مرتبه استغفار کنیم، تکرار کنیم اینو، تکرار حالت تلقین پیدا میکنه. شاید ذکر از علم و اندیشیدن هم جلوتر بره. البته ذکر میگم اندیشه در خودش داره، فکر آدم، توجه آدم باید همراه با ذکر باشه، ولی میشه ورد بدون توجه فایده نداره. ولی اندیشیدن اگر بیشتر برای حل یک مجهوله، ذکر اندیشه هست ولی داره تکرار میکنه یه موضوعی رو، درش تکرار خیلی موضوعیت داره. مثلا شما توکلتون میخواد بره بالا، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید. بعضی از کمبودهای روح انسان با ذکر برطرف میشه، آدم میتونه رو قلب خودش تأثیر بگذاره. ذکر اهل بیت، عبادت اهل بیت، فرمودن ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت از ذکر خداست. شما وقتی که پیش خودت تکرار میکنی هیچ کسی مثل خدا قدرت نداره، کم کم شجاع میشی، قلبت قوی میشه. کسی بخواد ترسش از بین بره، خوب سوره ای هست در قرآن، این سوره رو زیاد بخونه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره ایست که شجاعت انسان رو افزایش میده. پس ذکر یک راهیه برای تأثیرگذاری بر قلب، شاید از دو راه قبلی قوی تر باشه. تو هر زمینه ای دیدید کمبودی وجود داره، باید قلب شما تغییر بکنه، ذکر متناسب با اون موضوع رو زیاد بگید. یه جوانی از این جوانهایی که زیاد اهل رعایت آداب دینی نیست، از ظاهرش هم پیدا بود، اومده بود پیش حضرت آیت الله العظمى بهجت، کنار نماز ایشون نشسته بود. یکی از شاگردان ایشون برای من تعریف میکردن، نماز آقا تموم شده بود، سب نکرده بود، تعقیبات میخونن مؤمنین معمولا، خب آی بهجت هم مقیدتر از بقیه، که آقا به من بگو من چیکار کنم گناه نکنم. ایشون میفرماید که من بهش اشاره کردم، چند نفر دیگه بودیم صفحه اول، اشاره کردیم حالا سب کن، سوالی اگه داریم ما بگیم، اگه ما بلد نبودیم برو از حاج آقا برو. نه من از شما نمیخوام بپرسم، میخوام حاج آقا جوابمو بده. گفتیم خواهش صبر کن آقا، تعقیباتشون تموم بشه دیگه. تعقیباتشون تموم شد، بلند شدن، دوباره سوال خودشو مطرح کرد. آقا یکی دو تا توصیه کردن، خدا رو در نظر بگیر، قیامت رو در نظر بگیر. گفت اینا تأثیر نداره، یه راه درستی بگو من گناهو ترک کنم. کش و قوس ادامه داشت، در خانه آقای بهجت خواستن ایشون برن تو، با همه مثلا برمیگشتن یه خداحافظی میکردن، به این جوان گفتن شما بیا. این جوان وارد منزل ایشون شد. رفیق ما که شاگرد آقای بهجت بودن میفرمودن من وایسادم ببینم آقای بهجت به ایشون چی میگه، ایشون از خونه در میاد بیرون. بعد از چند دقیقه جوان اومد بیرون. گفتم ببخشید آقای بهجت تو خونه جواب سوال شما رو چی دادن اگه میشه به من بگید؟ برگشت گفت اولش بازم همون حرفا رو زد. گفتم اینا به درد من نمیخوره، یه راه درست حسابی بگو من گناهو ترک کنم. بعد میگه که آقای بهجت فرمودن خب این راه ها اگه تأثیر نداره هر بار گناه کردی بعدش یه استغفار هم بکن. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از اهرم ذکر. این کارو که میتونی بکنی. جوون میگه با آقای بهجت گفتم آره این کارو میتونم بکنم، گناه نمیتونم ترک کنم، ولی بعد از هر گناه یه استغفار که میتونم بکنم. حالا ایشون اگه واقعا مقید باشه جوان به همین ذکر، بعد از یه مدتی کم کم از گناه سرد میشه، فاصله میگیره، چون ذکر اثر داره در روح انسان.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان گنج کلام همراه و همدل بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی زیباست برای کسانی که خطر عشق را میپذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی میکنند. در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه معرفت دینی. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه های قبل در ادامه بحث امامت و دو صفت مهم یعنی عصمت و علم امام اشاره کردیم، اینک دیگر صفات امام را مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. همه انسان ها فطرتاً دوستدار عدالت هستند و آن را محترم می شمارند. از مسائلی که در زندگی انسان ها از اهمیت است و اسلام هم بر آن تاکید دارد، توجه به حقوق مردم و به طور کلی برقراری عدالت اجتماعی است. بحث عدل از مباحث گسترده و دامنه‌دار در فرهنگ اسلامی است. تمام موجودات و از جمله انسان وامدار عدل الهی هستند. عدل الهی در همه کائنات و موجودات عالم ساری و جاری است. فراخنای آسمان و زمین بر عدل استوار شدند. تعالیم و آموزه‌های قرآن نظیر اصول اعتقادی، بحث زن و مرد و پیوندهای خانوادگی، پیمانها و قراردادهای اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی و تربیتی، روابط سیاسی و اقتصادی، احکام عبادی و غیره، همه و همه بر پایه عدالت بنا شدند. اسلام برای سامان دادن و متعادل ساختن روابط اجتماعی و قرار دادن آن در مسیر مناسب خودش احکام جامعی را بر پایه عدالت وضع کرده و زمام امور جامعه را به دست افراد شایسته، کاردان و عدالت گستر سپرده. در رأس چنین افرادی امام قرار داره. این بدان معناست که یکی از ویژگی های مهم امام عدالت است. صفت عدالت در تمام ابعاد زندگی امامان معصوم علیهم السلام هم در گفتار و هم در کردار آن بزرگواران به خوبی مشهود است. گرچه برای اکثر امامان شرایط برای تشکیل حکومت فراهم نشد، اما دوره چند ساله زمامداری امام علی علیه السلام و تدابیر و ابتکارات جالب و هوشمندانه آن حضرت برای مقابله با فقر و نابرابری و استقرار عدالت در جامعه الگوی استثنایی و جاودانه در تاریخ به شمار می رود. عدل به معنای موازنه، نهادن هر چیز در جای خود، اعطای حق هر چیزی به آن و ایجاد تناسب در امور و اشیا آمده است. علی علیه السلام در تعریف و معنای عدل می‌فرماید: عدل هر چیزی را در جایگاه خود قرار می‌دهد. مفهوم عدالت اجتماعی ایست که استحقاق‌های طبیعی و واقعی افراد در نظر گرفته شود و به هر کس بر حسب تلاش و استعداد و لیاقتش امتیاز داده شود. در حکومتی که به معنای واقعی کلمه صالح است، ستمگران جایگاهی در رهبری جامعه ندارند و اصولاً حاکمیت‌های ظالمانه از مشروعیت برخوردار نیستند. عدالت خواهی و قیام برای تحقق عدالت در جامعه هم یک مسئولیت مهم اجتماعی و هم یک تعهد و تکلیف دینی است. از این رو امام علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می‌کردم. بدون شک برای یک سیاستمدار نیکندیش و درست کردار، گسترش عدالت در جامعه یک آرمان بنیادی است. به همین دلیل امام علی علیه السلام خطاب به یکی از والیان خود می‌فرماید: به عدالت رفتار کن و از ستم و بیداد بپرهیز، که ستم رعیت را به آوارگی وامی دارد و بیدادگری شمشیر در میان می آورد. علی علیه السلام به عنوان یک امام و انسان کامل شیفته عدالت بود و از ظلم و بیداد می گریخت. چنان که فرمود: به خدا سوگند، اگر 7 اقلیم را به من بدهند تا پوست جوی را به ظلم از دهان مورچه‌ای برگیرم، هرگز چنین نخواهم کرد. عدالت خواهی به عنوان اصلی اساسی پیوسته در گفتار و کردار امامان موج می زد. امام علی علیه السلام پس از اصرار فراوان مردم به این منظور قدرت را در دست گرفت که عدالت مرده را احیا و پایه‌های آن را در جامعه مستحکم سازد. آن حضرت خود مظهر تمام عیار حق و عدالت بود و هرگز رفتاری خلاف عدالت از وی دیده نشد. عدالت علی علیه السلام ناشی از پارسایی و تقوای بیمانند او بود. در کلام و رهنمودهای امام به کارگزاران و فرمانداران حکومت همواره بر برقراری عدالت در میان آحاد مردم تاکید می شد. دامنه عدل در نظر علی علیه السلام چنان گسترده و فراگیر بود که هیچ حد و مرز انسانی یا جغرافیایی را نمی شناخت. لذا ظلم را در حق هیچ کس از هر ملیت و نژاد و مذهبی روا نمی دانست. روزی به علی علیه السلام گزارش دادن که در قلمرو حکومت او سپاهیان دشمن به زور خلخال از پای یک زن یهودی رو بوده و امنیت او را سلب کردند. آن حضرت به قدری از این موضوع برافروخته و ناراحت شد که فرمود اگر مسلمانی از غصه این حادثه بمیرد قابل سرزنش نیست. از نظر امام علیه السلام عدالت چون ستونی استوار در اجتماع توازن و تعادل را برقرار و آن را از فروپاشی حفظ می کند. عدالت سلامتی روحی و روانی و آرامش خاطر را برای جامعه به ارمغان می آورد. اما ظلم و نابرابری با هر پوششی ظاهر شود نمی تانه آلام ستم دیدگان برطرف کرده و روح و روان اونا را راضی و آرام نگه دارد. عدالت بزرگ راهی عمومی است که می تانه همه را بدون مشکل عبور بده، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی خود ستمگر را هم به مقصد نمی رساند. به طور کلی امام انسان نمونه است که از عیب و نقص پیراسته است و کمالات و زیبایی های اخلاقی یک جا در وجودش جمع شده. یک از صفات بارز امام شجاعت و قاطعیت است. بدیهی است رهبری جامعه بر پایه حقیقت و عدالت عداوت و کینه‌توزی عده‌ای را برمی انگیزه که منافعشان تنها در روابط ظالمانه و تبعیض‌آمیز تأمین می شه. البته روی روی با این دشمنان ظالم و تبهکار با شهامت و قاطعیت در عمل نیاز داره. اگر امام و رهبر جامعه فاقد روحیه شهامت باشه نمیتونه حافظ و مجری احکام دین خدا و مدافع حقوق مردم به ویژه اقشار ضعیف و ناتوان باشه. محقق طوسی فقیه و اندیشمند بزرگ در این مورد میگوید از ویژگی‌های امام شجاعت است که در رفع فتنه‌ها و سرکوب اهل باطل به آن نیاز دارد، زیرا بدون داشتن صفت شجاعت از عهده انجام وظایف امامت بر نمی آید. امام علی علیه السلام که مظهر عالی شجاعت است می فرماید تا کنون هیچ جنگی مرا نترسانیده و در روحم اثر نگذاشته است. همه امامان از رویارویی با مشکلات و موانع واهمه‌ای نداشتند و برای احیای آیین اسلام و محفوظ نگه داشتنش از ضربه ها و آسیب ها از هیچ کوششی از جمله بذل جان خیش دریغ نمی کردند، چنان که همه اونا در این راه جان خودشان نثار کردند. امام و رهبر آسمانی باید از شرف، فضیلت و حسن پیشینه برخوردار باشد و نباید کوچکترین لکه سیاهی در صفحه سفید زندگی او مشاهده شود. مدارا با مردم هم از ویژگی‌های امام است. زیرا گاه لازمه اصلاح دین و دنیای مردم نادیده گرفتن بعضی از خطاهای آنهاست. امام باید اهل مدارا و عفو و گذشت و در موارد لزوم اهل تغافل و چشم پوشی باشد. همان گونه که یوسف برادران خطا کارش را پس از آن که از کرده خیش ابراز پشیمانی کردند توبیخ نکرد. چشم پوشی و مدارای امام به این منظور است که گناهکاران دچار یأس نشوند و بارقه امید برای رهایی و بازگشت در دل اونا روشن باشد. علاوه بر روحیه مدارا، سعه صدر نیز از لوازم امامت و رهبری جامعه است. معمولاً مدیران کم حوصله و ناشکیبا در مسئولیت‌های خودشان ناموفق هستند، زیرا یکی از ابزارهای مهم ریاست خیشتنداری و سعه صدر است. علی علیه السلام می‌فرماید ابزار ریاست سعه صدر است. به همین لحاظ امامان هنگام مواجهه با مشکلات و تنگناها از خود سعه صدر نشان داده و دچار یأس، اضطراب و تشویش نمی شدند. امام از نظر سبک زندگی ساده زیست و از تکلف و تصنع بدور است. انسان اگر قناعت پیشه نباشه مغلوب امیال و هواهای نفسانی خود شده و چه بسا طمع و حرص و مال و منال افزونتر او را از راه حق باز دارد. اما امام به عنوان اسوه و الگوی برتر به دنیا بی‌رغبت است و جلوه های جذاب و پرزرق و برق زندگی او را به خودش مشغول نمی دارد. امام علی علیه السلام می فرماید خداوند واجب کرده که امامان بر حق و عادل زندگی خود را ساده بگیرند تا همگام با محرومان جامعه بوده و بدین وسیله تسکین و دلگرمی برای فقرا باشند. امام در زمینه حقوق اجتماعی خودش با دیگران برابر و یکسان می دانه و هیچ گونه امتیاز خاصی برای شخص خودش قائل نیست. او اهتمام ویژه‌ای بر رسیدگی با مشکلات مردم داره. همچنین بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومتی با دقت نظارت میکنه تا مبادا در حق مردم کوتاهی کرده یا به اموال و سرمایه های عمومی دست اندازی کنند. این گفتار را با سخنی از علی علیه السلام در مورد ویژگی های امام به پایان میبریم. ایشان میفرماید شایسته نیست کسی که پیشوای مسلمانان است بخیل باشد، زیرا چنین فردی با مال و ثروت مردم چشم طمع میدوزد. شایسته نیست امام مسلمین نادان باشد، چرا که به خاطر نادانی خود مردم را گمراه میسازد. سزاوار نیست او ستمکار و جفاپیشه باشد، زیرا مردم را مستأصل و پریشان خواهد کرد. شایسته نیست امام مسلمین از دیگران بترسد، زیرا در این صورت برخی را بر برخی دیگر ترجیح می دهد. سزاوار نیست که سنت پیامبر را نادیده بگیرد، زیرا نتیجه آن هلاکت امت خواهد بود. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. انشالله که برنامه ها و نشرات نمروزی تا به این لحظه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در فرصتی که تا آخرین بخش خبری نمروزی داریم، ابیاتی از یکی از مثنوی های جناب علی معلم را تقدیم حضرتان میکنم. کلیله گفت که شب با کران نخواهد شد، عروس خطه خاور عیان نخواهد شد. ستاره گیر به بوکو مگر فرو مانده است، ستاره سر زده لیکن سحر فرو مانده است. سحوریان حلو و چون و چند بس کردند، دهل زنان حصار بلند بس کردند. ز نفخه قمریکان در قفس فرو ماندند، و بام نوبتیان از نفس فرو ماندند. نواگران کشاواز از سخن خفتند، ز نوحه زنجره ها بر چنار بن خفتند. ز بانگ صبح خروسان ده خموش ماندند، مسافران سرگه به خواب خوش ماندند. ز جان پاک سحر گرچه رنج شب دور است، ز جان پاک سحر گرچه رنج شب دور است. سپیده دیر کشید آفتاب رنجور است. کلیله گفت سحر راه با کران برده است. کلیله گفت سحر راه با کران برده است، مگر که شنزبمان این زمان گمان برده است. حالا کجاست که خورشید زین کند یهموم، به تیش ریشه ظلمت براورد زنبوم. قبای جنده شب را به دشنه چاک کند، سگان رانده به شبگیر را هلاک کند. الا ز جنس شمایم کلام من شنوید، کلیم نه رمپایم پیام من شنوید. منم که مژده باران ز مور می شنوم، هجوم بیگه سیل از سطور می شنوم، هجوم بیگه سیل از سطور می شنوم. منم که سال چو زد گله را بشورانم، چه عطسه کرد زمین گله را بشورانم. منم که از رمخانم بهار پرخنده است، منم که زن همدانم حیات پاینده است. ببین که مرتع زنده است و زنده اند رمه، ببین که زن همه دانی که زنده اند همه. ببین که مرتع زنده است و زنده اند رمه، ببین که زن همه دانی که زنده اند همه. چو زنده بینی و بینی که زنده کار کند، زمانه قصه خود بر تو آشکار کند. ساعت 7:30، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با اتفاق همکارانم در آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو داری در خدمت شما هستیم. گروه های مسلح مخالف طالبان به رهبری احمد مسعود در بغلان افغانستان نیروهای این گروه را محاصره کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، با گفته منابع محلی در ولسوالی اندراب در ولایت بغلان، نیروهای طالبان در محور چکری نو کوتل خواک در محاصره قرار دارند. تلاش دو روز اخیر طالبان برای اعزام نیروهای کمکی از مسیر اندراب با شکست روبرو شده است. این در حالی است که به گفته برخی منابع، عملکرد نیروهای طالبان سرنوشت جنگ در محور خواک و اندراب را تعیین خواهد کرد. شبکه بی بی سی نیز محاصره طالبان در خواک و اندراب توسط نیروهای مردمی و به اسارت گرفته شدن شماری از نیروهای طالبان را تایید کرده است. احمد مسعود فرمانده مقاومت ضد طالبان بارها تاکید کرده است تسلیم زورگویی و حملات این گروه نخواهد شد و همچنان به نبرد ادامه خواهد داد. ولایت پنجشیر تنها ولایت در افغانستان است که هنوز در کنترل طالبان قرار ندارد. نیروهای این گروه تلاش میکنند از ولایت همجوار پنجشیر از جمله بغلان نیروهای احمد مسعود را هدف حملات خود قرار دهند. زنان افغان با برپایی تظاهرات در کابل خواهان رعایت حقوق و دستاوردهایشان در دولت آینده طالبان در افغانستان شدند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی در تایید ضرورت رعایت حقوق زنان در حمایت از حق آزادی، کار، تحصیل و آموزش خود شعار دادند. معترضان پیشرفت کشور بدون مشارکت زنان را غیر ممکن توصیف کردند. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 15 اگست، نگرانی از نقض حقوق و آزادی های زنان افغان شدت گرفته است. هواپیمای بدون سرنشین موتر پارک شده در خانه ای را در شمال شهر کابل هدف قرار داد و 12 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عصر یک شنبه و یک روز قبل از خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از میدان هوایی کابل و کل افغانستان، هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا موتر پارک شده در خانه ای را در شمال شهر کابل هدف قرار داد. واشنگتن مدعی شد در این حمله پهپادی یک موتر بمب‌گذاری شده داعش که قصد داشت به میدان هوایی کابل محل استقرار قوای آمریکایی حمله کند را هدف قرار داده و سرنشینان آن کشته شدند، اما در محل انفجار از مواد منفجره انتحاری یا موتر بمب‌گذاری شده خبری نیست. این جنایت در روزهای بدون دولت افغانستان به وقوع پیوست و حتی تحقیقات ابتدایی در این زمینه انجام نگرفت. رئیس جمهوری نیکاراگوا به شکست آمریکا در افغانستان واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری افه، دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوا ضمن شرم‌آور خواندن شکست آمریکا در افغانستان از واشنگتن خواست راه گفتگو و تفاهم با سایر کشورهای جهان را در بحبوحه همگیری دنبال کند. رئیس جمهوری نیکاراگوا به مناسبت 42مین سالگرد تأسیس ارتش این کشور با بیان اینکه آمریکا در پشت بزرگترین اقدامات تروریستی جهان قرار گرفته است تاکید کرد که واشنگتن باید حمله به ملت‌های دیگر را متوقف کند و راه دیگری را در پیش گیرد. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. رئیس جمهور روسیه از ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران با وجود بحران کرونا انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پوتین در نشست عمومی مجمع اقتصادی شرق در بندر ولادیوستوک گفت ایران امروز در رابطه با همگیری کرونا نیاز به کمک دارد، اما غرب محدودیت‌های اعمال شده در مورد این کشور را لغو نمی‌کند. ایران سال هاست به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا با مشکلات ارزی و بانکی مواجه است و از دسترسی شفاف به دارو و بهداشت جهانی محروم است. با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های دولت آمریکا، دانشمندان و متخصصان ایرانی موفق شدند تا کنون چند نوع واکسن برای مقابله با ویروس کرونا تولید کنند که با تحسین جامعه علمی جهانی مواجه شده است. ادامه خبرها از رادیو دری. پس از ورود اولین سفیر بحرین به فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی اولین سفیر خود را در بحرین تعیین کرده است. با گزارش امروز جمعه خبرگزاری معا، خالد یوسف الجلاهمه اولین سفیر بحرین در سرزمین‌های اشغالی نیز برای انجام مأموریت خود این هفته وارد تل‌آویو شده است. منابع صهیونیستی اعلام کردند تل‌آویو ایتان نائیه، فردی که به مدت 8 ماه ریاست موقت هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در امارات را بر عهده داشت، با عنوان سفیر جدید خود در بحرین تعیین کرده است. ایتان نائیه پیشتر با عنوان دستیار مدیر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، رئیس دفتر قبرص این رژیم و مشاور ویژه امور ترکیه و یونان فعالیت کرده است. از سوی دیگر یا ایر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی استوارنامه اولین سفیر بحرین را تحویل گرفته و با او گفتگوی درباره توسعه روابط با بحرین داشته است. پایگاه صهیونیستی والا گزارش داد پیشبینی می شود یا ایر لاپید اوایل سپتامبر سال روان میلادی برای افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی وارد منامه پایتخت بحرین شود. امارات و بحرین بعد از اعلام توافق سازش با رژیم اشغالگر قدس 15 سپتامبر در قصر سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق عادی سازی روابط امضا کردند. سخنگوی عملیات مشترک عراق از بهبود اوضاع در اطارمیه در شمال بغداد پس از عملیات اخیر نیروهای هشت شبی و امنیتی عراق خبر داد. با گزارش شبکه خبری العهد، تحسین الخفاجی سخنگوی عملیات مشترک عراق امروز جمعه اعلام کرد اوضاع امنیتی در اطارمیه پس از عملیات علیه داعش بهتر شده است. الخفاجی تصریح کرد داعش از طریق هسته‌های خفته وجود دارد و حامیان داعشی از تکفیری ها حمایت لوجستیک کامل به عمل می آورند. ما بسیاری از تروریست ها را طی دو ماه گذشته بازداشت کردیم. الخفاجی تاکید کرد ما اطلاعاتی از حضور داعش در منطقه الزور در شمال عطارمیه در اختیار داریم و منطقه الزور در عطارمیه بر 4 استان مشرف است. فعالیت هسته های پنهان گروه تروریستی داعش در عراق در ماه‌های گذشته به سبب مشکلات سیاسی و همچنین بحران شیوع ویروس کرونا در این کشور شدت یافته است. نیروهای هشت شعبی و ارتش عراق ماه‌های اخیر به دلیل فعالیت چشمگیری هسته های خفته داعش عملیات‌های متعدد امنیتی در مناطق مختلف عراق آغاز کردند و برخی از این عملیات‌ها منجر به درگیری نیروهای ارتش و هشت شعبی با عناصر مسلح داعش شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد پاسخ مقاومت فلسطین به هر گونه تجاوزگری جدید صهیونیست به نوار غزه غافلگیر کننده خواهد بود. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز جمعه در سخنانی تصریح کرد مقاومت در غزه آماده مقابله با هر گونه تجاوزگری جدید رژیم اسرائیل است و چیزهای زیادی برای غافلگیر کردن ارتش این رژیم دارد. السنوار تاکید کرد گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در هر گونه جنگ آتی با ارتش صهیونیست غافلگیری های زیادی دارد. یکی از فرماندهان میدانی واحد جوانان مستقر در مرز نوار غزه نیز تاکید کرد خواسته ما روشن است و باید محاصره نوار غزه به همه اشکالان برداشته شود و زندگی به دوره قبل از سال 2005 میلادی و بهتر از آن برگردد. پیش از این احمد المدلل از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد این جنبش در برابر محاصره نواره غزه توسط رژیم صهیونیستی تماشاچی نخواهد بود و گروه های مقاومت متعهد به در هم شکستن این محاصره هستند. معاون نماینده روسیه در شورای امنیت با انتقاد از سیاست‌های ناعادلانه غربی‌ها علیه سوریه گفت مسکو گزارش آتی این ارگان درباره سوریه را نیز رد خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری تاس، آنا یوستیگنیوا در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت اعلام کرد که دبیرخانه فنی سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیاوی این نهاد را به ابزاری برای تنبیه دولت سوریه تبدیل کرده و طرف روسی در آینده نیز گزارشات مربوط به پرونده کیمیاوی در سوریه را رد خواهد کرد. تشکر می‌کنیم از همراهیتان با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری. خدا نگهدار شما.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. آخرین برنامه از نشرات نمروزی رادیو دری همراه با خورشید است که در این لحظه با هم میشنویم.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالی است، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو این میبرن میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست. میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد و فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، عمق برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره، و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطو کشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، خب ما حالا یه نامه هدایت شوم برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم، در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه کنه و فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم، و ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است، و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
خب دوستان عزیز و ارجمند، کم کم به پایان نشرات نمروزی رادیو دری میرسیم. با تقدیم آهنگی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان بخیر باشه و خدا نگهدارتان.
در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب. Thank you.
آغاز